بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. آل محمد لآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في حله ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وسببا إلى الله ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك لا يحمدك وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك ولا يعمل فيه بطاعة ربك وتكون معينا له على ذلك. یکی از چیزهایی که ما در ارتباط با او مسئول هستیم مسئله مال است، پول، ثروت، اون چی که به دستمون میرسد از دنیا در ارتباط با مسائل اقتصادی. کلمه جامعش اینه، در ارتباط با کلام مسائل اقتصادی انسان مسئولیت هایی داره. تذکر اولمون اینه که توجه داریم از باب شناخت دینمون که دینمون به مسائل اقتصادی خیلی اهمیت داره. هرچه فکر کنید تأکید بیشتر از آن شده که انسان سعی کند یک کاری داشته باشه، یک برنامه اقتصادی داشته باشه، الا مواردی که استثناء شده که ممکنه اشاره کنم. ولا هر چه فکر کنید بیشتر از آن تأکید شده که یک انسان مسلمان سعی کنه که بیکار نباشه، سعی کنه کار کنه، تلاش داشته باشه، همت کند در این که در مسائل اقتصادی تنبلی نکنه، کوتاهی نکنه. در این مورد روایات در حدی است که کم و کیفش شگفت‌آور است. هم بیاناتی که رسیده بسیاره و هم کیفیت مطلب بسیار. حالا یکی دو تا حدیث در کیفیت مطلب و اهمیت مطلب به عرضتون میرسد که چقدر تأکید شده این مسئله که انسان حتما در جهت کار در تلاش باشد. از احادیثی که مناسب هست به عرضتون برسد، یکیش اینه که در کتاب شریف وسائل الشیعه هست، جلد 17 صفحه 15، یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام از حضرت سوال کرد، دیگری هم از اصحابشون حضور داشت، اونم بود. سأل ابو عبدالله حضرت صادق علیه السلام، از یک کسی پرسیدن که او مثلا حالش چطوریه، ازش سوالی کردن در ارتباط با او، ان رجل و انا حاضر، از یک کسی حضرت پرسیدن مثلا فلانی حالش چطور، منم بودم خدمتشون. وقتی پرسیدن حضرت از شخصی فلانی مثلا حالش چطوره، اونم یه جوابی داد، حالش خوبه مثلا. فرمودن چطور شده که مکه نرفته، مثل این که ایام حج بوده بود، معمولش این بوده که مکه میرفته بود، مکه نرفت. فقال ما حبسه عن الحج، چی شده که امسال مکه نرفته؟ مثلا مو گفت بله آقا هستش، خدمتتونه، همینجاست، در مدینه است، مثلا در محضرتونه، هست، جایی نرفته. فرمودن چی شده حج نرفته؟ فقیل ترک و تجاره، برای این که کار را، خرید و فروش را کنار گذاشته، به نتیجه پولش کم شده، و قل شیعه، کم پول شده، رضا مکه نرفته. قال و کان متکعن فستوا، حضرت تکیه داده بودن بعد نشستن، یعنی مثلا اگر پشت به دیوار داشتن کندن خودشون از دیوار، یک حالت جدیت بیشتری به خودشون گرفتن. و کان متکعن فستوا جالسن، دوست نشستن. ثم قال لهم لا تدعوا التجاره فتهونوا، کسب و کار و خرید و فروش و تجارت را رها نکنید که موهون خواهید شد، پست میشید، رها نکنید، کار کنید. فتهونوا اتجروا بارک الله لکم، سعی کنید که کار کنید، تجارت هم همون خرید و فروش هست طبق اونچه که معموله، با ضوابط خودش. اینه که از این اهمیت برخوردار هست. یه کسی دیگه به حضرت صادق علیه السلام اینجور عرض کرد، در همین صفحه‌ای که خوندم هست، صفحه 15 جلد 17 از کتاب شریف وسائل الشیعه، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد هممت ان ادع السوق و فی یدی شیء، تصمیم گرفتم کار نکنم چون به قدر لازم پول دارم، تا بخورم پول دارم، معمولا چقدر عم میکنم به اون اندازه پول دارم، بیشتر دارم. تصمیم گرفتم که کسب رو رها کنم. و فی یدی شیء، فقال اذن یسقط رأیک ولا یستعان و بکه علا شی. اگه این کارو بکنی رأی تو از اعتبار میفته، یعنی نسبت به رأیی که بدهی و نظری که بدهی تو کارا بهش توجه نمیشه. بزن یسقط رأیک ولا یستعان و بکه علا شی. در ارتباط با کارهای مختلف خوب هم از تو استفاده نمیشه وقتی که این کارو بکنیم. فلا یستعان و بکه علا شی. روایات خیلی است در این زمینه، من هم تو یکی دو ستاشو به نظرم رسید که مناسب تر باشه که عرض کنم براتون. این هم یک لطافتی داره باز در ارتباط با کار، در همین جلدی که گفتم صفحه 20 کنا جلوسن عند ابی عبدالله علیه السلام، بودیم خدمت حضرت صادق علیه السلام، خوش به حالشون، میتونستم برم خدمت ائمه و بشینن و گاهی هم بعضی هاشون میگه میشستن، خیلی میشستن، خب خوششون میامد خدمت حضرت باشن دیگه. و بعضی هم دارین زیاد نشستن هاشون مسائلی پیش میامد. خدمت حضرت جواد علیه السلام رفته بود و مردم رفته آمده داشتن، میامدن میرفته، این هم دو نشسته بود، نشسته گفت دل نمی کندم که پاشم از خدمت حضرت، دوست داشتم باشم. از طرفی شب هم دوایی خورده بودم که موجب تشنگی بود، تشنه هم شده بودم، هم میخواستم بازم بشینم هم تشنه شده. حضرت به من این نگاهی کردن، فرمودن مثل که تشنه ای، آب بیار. غلامشون به اون آب، غلام رفت و آب آورد. آب که آورد من دل تو دلم نبود، گفتم دشمن داخلی دارن، میدونم این دشمنشون میخواد دوستانشون نابود بشن از بین برن، نکنه تو این آب زهر زده باشه این دشمن، که حالا میچی، حالا ما حضرتم آب میخوان، ما بودن ما نخوریم چی میشه. آب آورد و منم همینطور دلم نگرانم، آب بخورم نخورم چیکار کنم. حضرت به غلام فرمودن بیار آب بشمن، خودشون گرفتن یه کمی خوردن، فرمودن بخور چیزی توش نیست. بعد میگفت اتفاقا دفعه دوم هم تو شد، باز نشستن دیگه، حالا بیشتر علاقه پیدا میکنه بشینه دیگه. باز رفت و آمد و اون وقت مجدد تشنه شدن، باز نگاهی فرمودن مثل که باز تشنه شدی، آب بیار. باز همون وسوسه آمد، این دفعه هم حضرت همون کاری کرده، مسائلی پیش می آمد. حالا اینا دیگه ذهن زد از کنم، حالا حدیث رو بکنم که خیلی طول نکشه. مواردی چیزهای فوق‌العاده پیش می آمد در این نشست هایی که داشتن، خب دلشون نمی آمد که برخیزن از محضر حضرت. این می گوید که نزد حضرت جمعی بودیم، کنا جلوسن عند ابی عبدالله علیه السلام. وقتی که از اصحاب آمد خدمت حضرت نشست، نزدیک حضرت از ما آمد، نزدیکتر نشست و از که حرف خصوصی داشته باشه، ولی فهمیدیم چی گفت. گفت ادعو الله ان یرزقنی فی ده، خدا از خدا بخواین که خدا به من روزی بده بدون کار، بزنم به تنبلی و روزی هم بیاد. ادعو الله ان یرزقنی فی ده، یعنی تو راحتی راحت و دنبال کار نرم. از جواب معلوم میشه که ویلا خود دعره میشه کمی جزئی هم معنا کرد. فی ده ادعو الله ان یرزقنی فی ده، قال لا ادعو لک، هرگز چنین دعایی برات نمی کنم. اطلب کما امرک الله عز و جل، برو دنبال کار، برو دنبال کار. اصل مسئله کار اینقدر اهتمام داره که غفلت ازش نشه. و باز این حدیث شریف هم خوبه که عرض کرده باشم. عن ابی جعفر علیه السلام: من طلب الدنیا استعفافا عن الناس و سعیا علی اهله و تعطفا علی جاره لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. اگر کسی به دنبال دنیا برود، پول، بازار، کسب، کار، البته دیگه معلومه رزق حلال و طلب حلال و مشخصه، من طلب دنیا به این نیت استعفافن، به خاطر اینکه طلب عفت بکند و به نتیجه بی نیاز بشه تا اینکه این حالت براش پیش بیاد، استعفافن عن الناس و سعین علی اهله، برای اینکه زن و بچهشو اداره کنه، برسه به اینها، و تعطفاً علی جاره، و برای اینکه به همسایه‌هاش برسه، یعنی در حد مقدور هم بعد به دیگران برسه. و تعطفاً علی جاره لقى الله عز وجل یوم القیامه، روز قیامت که می شود چگونه است؟ روز قیامت صورت او به مثل ماه در شب نیمه ماه که روشن و درخشنده و متلعلع است، روز قیامت اونچنان رخسارش درخشنده است که با این نیت در جریان به اصطلاح مال برود. حالا اون وقت باز همینجا این حدیث داره که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: العبادت سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. عبادت 70 قسمت میشه، افضل اون قسمت ها از اون عبادت هایی که به 70 نوع تقسیم میشه، عبادت افضلش اینه که کسی دنبال پول حلال برود. افضل ها طلب الحلال. پس مطلب از چنین اهمیتی برخوردار هست. این حدیث هم به این صورت هست که یک کسی سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل و عن عنده، باز احوال یکی از اصحابشون پرسیدم، منم خدمتشون بودم. فقیل اصابت الحاجه، یک کسی گفت آقا گرفتار شده، از نظر مالی گرفتار شد، اصابت الحاجه. قال: فما یصنع الیوم. خب حالا چه کار میکنه برای رفع این گرفتاریش؟ کارش چیه؟ حالا که گرفتار شده معلوم شد که مسئله مالی است. حضرت فرمودن چه کار میکنه؟ کارش چیه؟ قیل فی البیت یا عبد ربه، یعنی تو خانهش هست و مشغول عبادت، عبادت میکنه و مشغول یاد خدا و ذکر و عبادت و این هاست. فقیل، قیل فی البیت یعبد ربه، قال فمن این قوته، فضلت فرمودن که خب زندگیش از کجا میگذره که فقط عبادت میکنه تو خانه حالا که گرفتار شده. قیل من عند بعض اخوانه، گفتن بعضی از دوستانش ادارش میکنن. حضرت فرمودن که فقال ابو عبدالله علیه السلام والله للذی یقوته اشد عبادتا من، سوگند به خدا اونایی که ادارش میکنن عبادتشون مهمتر از عبادتویه، عبادتشون شدیدتر از عبادتویست، یعنی اونا افضلن، اونا افضلن. خب پس بسیار مهمه از نظر اینکه دینمون دینیست که به مسائل اقتصادی اهمیت داده است. روایات عجیبی داریم که گاهگاهی زمین صحبت ها مقصدا تو بحثی داشتیم جامعیت دین، اونجا صحبت شده که من حالا یکیش رو عرض میکنم و رد بشم از این قسمت، که این تعبیر در هیچ مکتب اقتصادی دنیا، که فعلا دنیا مکتبش مکتب اقتصاده، همه دعوا سر اقتصاد است و پول است و همه تو این زمینه در جریانه، در هیچ مکتبی از مکتبهای اقتصادی دنیا برای ارزش مسئله اقتصاد بررسی کنید این تعبیر رو پیدا نمی کنید که در دین ماست و آن این است که از اقتصاد تعبیر شده است به عزت، از کار تعبیر شده به عزت. یکی از این حرفا مکرر شنیدید، قبل از ظهری بود حضرت صادق علیه السلام به کسی برخورد کردن، گفتن بازار نرفتی؟ گفت من یکی از دوستان فوت شده بود رفتیم تشییعش. حضرت فرمودن بعد از ظهر از عزتت فراموش نکنی. گفت یعنی چی؟ بعد از ظهر از عزتم فراموش نکنی؟ فرمودن یعنی از کار، از کار. اینه که کار در دین ما اونقدر مهمه تا یک وضعیت خاصی هم فرد مسلمان و هم جامعه اسلامی پیدا کنه. خب این حالا اشاره به این جهت شد. پس مسئله اقتصاد اینه. البته حالا که گفتن معلوم باشه یه استثناءاتی داره، اگر افراد در سنینی هستن که نمیشه دیگه کار کنن، کار نمیاد ازش، خب هیچ کار نمیکنه، اتفاقا کار پیش نمیاد براش، واقعا میخواد خودشو به کار بزنه اما نمیتونه، کار پیش نمیاد براش. بین خودش و خدا وقتی که مسئله از این قرار باشه باز مشکلی نداره، این مذمت نسبت به او این مذمت ها نیست که میخواد تن به کار بده ولی نمیشه، بیش نمیاد، خب باز چاره نداره، این تحمل میکنه مسائل آخری که هرچی پیش بیاد ولی براش میسر نیست، مریض است. خب اینا هست. خاطرم میاد حدیث دیدم به خصوص اونها که در جهت کار علمی هستن، یعنی کار میکنه، بیکار نیست، یک بدنه مهم کار جامعه را اتفاقا به عهده گرفته است، تو کار یدی نیست به معنای کار تجاری نیست، کار خرید و فروش نیست، کاریست علمی که جامعه با آن نیاز داره، احتیاج داره. حالا بعضی از کار علمی هست که بعد به یک صورتی خودش زمینه کار اقتصادی است، اصلا هدف گاهی میشه، اصلا میشه مسائل اقتصادیگی هم نداره، مثلا طبیب میشه کار علمی داره میکنه، کارش کار علمی است، خرید فروش نمیکنه، تجارت نمیکنه، وقتی درس خونده، ولی حالا از اولم ولو نیتش هم این بوده که درس بخونه برای این که طبیب بشه، بعد طبیب که شد درآمدش هم خوب میشه، گیره نداره. ولی طبیب خوب که باشه، کار خودش صحیح انجام بدهد، کار خودش درست انجام بدهد و وظایف مربوط به طبش رو انجام بدهد، هیچ گیری نداره. ولی کار کار علمی است، کار خرید و فروش نیست. جایی هستش که خیر نیت از اول این نیست و نباید باشه و اگر باشه ضرر کرده، اون کار علمی مربوط به مثل ماست. از نظر ارزش کار، کار بیمانند، یعنی کار علمی در جهت فهم دین، فقه دین، فقه معنی عام به خصوص، یعنی عقاید، اخلاق، رفتار، تخصص پیدا کردن در این که دین چیست. تا هر که به دین اشکال داره پاسخ بده، هر که بخواد دین رو بفهمد تشریح کنه، به گونه ایست که اگر بخواد هم کار کند و هم چنین باشه نمیشه، یه هم نمیشه. به قدری مطالب در سطح وسیع است و به قدری مطالب در یک عمق خاصی است، هم سعی مطالب هم عمق مطالب به گونه ایست که بخواد هم کسب و کار کنه و هم اون چنون بشود که به راستی به درد بخورد، به درد خوردن درستی در این زمینه میشه، جمع میشه. اینجاست که اون وقت چقدر تشویق شده، هیچ کاری هم از این کار اون وقت مهمتر نیست. منتها این باید بین خودش و خدا مراقب باشه که نیتش این نباشه که اینها ابزار دنیا باشه، نیتش این نباشه بین خود و خدا که اینها وسیله زندگی بشه، که وقت ضرر کرده. بلکه نیتش همون حفاظت بر اصول وحی، شناخت وحی، تشریح وحی، تبیین وحی، وقت از این کار کاری مهمتر نیست. روشن کردن مردم در جهت مکتب حق، سوق مردم به سوی حقایق درست و توجه دادن مردم به فضائل اخلاقی و مکارم اخلاق و بیان کردن برای خلق وظائفشون از حلال و حرام، اینها وقتی که این همت را داشته باشد کسی در این جهت حرکت بکند، این کار علمی، این از موارد استثنایی است که از اون بحث اولمون میشه مستثنا، که اون اصرارهایی که شده بر تجارت، بر کار، چه این که به واقع واقعیت اینه که جمع نمیشه. حالا خیلی از بزرگوارانی هم بودن که خواستن جمع کنن و بیشتر خراب کردن کار، هم موندن از یه قسمت از کار خودشون، همین که بعد کارشون نبوده نزمیستن بدتر شده. خیلی کارشون همینه که بچسبن و اون چی که در این جهت میتواند بار مهمی را از بار جامعه برداره. این کار چون خیلی صحبت تجارت و تاکید در تجارت شد، ممکن تو بعضی از ذهنها این شبه بیاد، گفتم که اینقدر چون گفته باشم که این استثنایی خیلی روشن مهمی هم هست. خدا رحمت کنه که از خطبای خیلی بنامره، همه تون اسمش شنیدید یا نه از جهتی اسم نبرم بهتر، خدا رو هم اسم کنه. و خب مردی بود که در جهت خطابه و قدرت تبیین مطالب و مخصوصا یادم یاد گاهی که اسلام رو میخواست تعریف کنه، یه جوری اسلام رو تعریف میکرد که هر مسلمونی که نشسته بود کیف میکرد، که حظ میکرد که من مسلمونم، از که قدرت تبیینشون در جهت این که مطلب چیست به خصوص تو این قسمت اگه امتیاز باشه شد. خدا رحمت رو بده. میگفتن که اون وقته که هنوز ماشینه سواری کم بود، ما تصمیم گرفتیم از تهران بودن بیایم به مشهد. خب خودشان اون وقت ماشین نداشتن، بعد رفتیم گاراژ و به اصطلاح همون وقت حالا یک ماشین سواری رو چند نفری کرایه کردیم یه ماشین. خود جناب راننده که بود و یه آقای هم بغل راننده نشسته بود و سه نفرم عقب نشستیم مشهد. ما افتادیم آمدیم طرف مشهد و یه مقدار که از تهران آمدیم بیرون و اون آقایی که جلو نشسته بود یه پاکت سیمانی بزرگی هم پر پرتقال، اون وقت هم پرتقال اینقدر مثل حالا نعمت خیلی فراغون شده واقعا، و جلوش بود و همطور که نشسته بود گفت خب تا مشهد را خیلی است. همطور سکوت گرفته بود، هیچ کدوم همه نمیشناختن دیگه، همه بیگانه از هم. خب بعد معلوم شد اون دو نفر عقب ایشان نمیشناختن مثلا، چون ایشان خب مشهور بود. گفتش تا مشهد را خیلی است و خودمون رو معرفی کنیم و صحبتی بکنیم. اما خود من اول خودم معرفی میکنم، خودش معرفی کرد، گفت من تجارت میکنم در بازار تهران و کسب و کارم اینه و اصلا مال اهل کجا هستم و حالا دارم میرم مشهد و دنبال همون کاری تجاری هستم و به عنوان تجارت دارم میرم مشهد، یعنی بحث زیارت نیست، بحث تجارت. و این من، اسمم این، پسر فلان و کارم اینه. آقایینم خودش رو معرفی کنم. سه نفری که عقب بودیم یکی خودش معرفی کرد، گفت منم برای تهران هستم و بازار کار میکنم و تجارتی دارم اینجوری و میرم زیارت مشهد. اون یکی دیگه هم خودش معرفی کرد، منم همینطور. تو بعد من رسید، خب منم یه آخوند و اهل علم و بله. صحبت این بوده که حق مال رو میگفتیم، به اینجا رسیده کار که میگفتیم بحث اقتصاد در دین خیلی مهمه و تأکید شده، اون وقت استثناءاتی که از جمله کار علمی به اینجا رسید کار که دیگه گفتنش که اینا چیست رو که حالا صحبت می حرفاست. بعد ایشان هم خدا رحمت شمونه گفتن که منم گفتم منم آخوندم، خب چی کار میکنید؟ خب بگم تجارت میکنم کنه، زراعت میکنم کنه، بگم آخوندم، آخوندی میکنم، روحانیم. تا اینو گفتم تو یک نگاه پشت سر جد عرب ماشین رو شروع کرد هرچی به زبون شما بود مسخره کردی خودتونه مردم رو، این کار نکن، اون کار رو بکن، این حلاله، اون حرومه، این چنین، اون چنانه، ویل کنید، بذارید آزاد زندگی کنن. خجالت این میکشد آخون اونانو شروع کرد از حرف، از این حرفا گفتن. این دو نفری که عقب بودن من رو میشناختن، معلوم شد میشناختن دو، خب گفتم از خطبای بنام مشهور، همون وقتا مشهور بودم. و اینو گفتن آب آبستم، گفتن که بسه نمیشم اینجا، گفتم نه نمیشم تا مشهد با دعوا نمیشه رفت، فاصله خیلیه نمیشه رفت آدم. و خیر رو گفتم صحب کنیم، گفتم خیر صحب کردم. یه مقدار که رفتیم رسیدیم به جایی که سیل آمده بود، سیل آمده بود و سیل هم نسبتا شدید بود و ماشین ها مونده بود. این طرف آب، اون طرف آب، ماشین همون دو. یکی از این ماشین اون وقت سیمی مثل که میگفتن که دوش وای میستادن و حرفا و این حرفا اینجوری که نبودن، اون اوائل کرا بود. این ماشین آمد و سیمی و باری و این دل داد به خودش رو زد توی این سیل و رد شد. رد شد جلو بود که بتونه رد شد، رد شد. رد شد، این راننده ما هم جرأت پیدا کرد. گفت ما هم کار میکنیم، ماشین ما هم بد نیست. حرکت میکنم. این هم گفتم نمیشه این چنین، گفت آخه بریم. زد تو آب ولی خب این ماشین سواری اون ماشین چنین موند تو آب. تو آب موند و برای این که ماشین چپ نشه تو آب سیل داره میاد، درای ماشین باز کردیم که آب از یه طرف میامد از یه طرف بره بیرون و چهار تا در باز کردیم. چهار درگه باز کردیم، آب میومد و پاهمون بالا گرفته بودیم، ولی خب ما واسطون باشیم موندیم دیگه. ضمناً اون پاکت سیمانی آب بهش رسید، آب بهش رسید، پاکت سیمانی پاره شد، پرتقالا رفت رو آب، رفت رو. این همونطور که نشسته بود که پرتقالا رفت، پرتقالا رفت. اون طرف آب هم که مردم بودن، این پرتقال که رفت میرفت، اینا هم کنار آب تماشا میکردن سیل و اوزا، و اینا هم ریختن، هر کی تونست خودش از این پرتقالا گرفت و مشغول خوردن شد. من دیدم الان وقتی که بگم آخوند رو یعنی چی، قول خودتون خدا رحمت کردن، گفتم پا مذارم کف ماشین و سرم آوردم بیرون، گفتم مردم نگاه کردن که آخوند میگه مردم بلا بلا. گفتم که شما کجا رفتید، کجا میروید؟ حالا از دو طرف رفتیم مشهد زیارت برمیگردیم یا میرویم مشهد. گفتم پس یعنی زیارتیست، خداییست، خبریست، قیامتیست، حساب کتاب. گفتم خب بلا. گفتم پس چه به چه حساب کتاب شما این پرتغال های این مردم خودت شما که اینجا از خودشون پرتغال ها شما بودن ها راست بگید از تو دهنشون داره بردم گذاشتم. گفتم آخوندم یعنی این، یعنی به فضل پروردگار کاری که بشود خلق را در جهت سعادتشون سوق داد. اون وقتی کم صحبت شد یه برگشت و عذرخواهی و بعد دیگه شد جز دوستان و دیگه تا مشهد اوضاع احوال درست دو جور دیگه عوض شد. بعد خب پس اینجور شد که نتیجتاً اینه خواستم که تنوعی باشه. گفتم پس کار 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 اون افراد شغل استثنایی و کار استثنایی که از شد از بهترین و مهمترین کارهای ارزنده فوق تصور ماست، این کاره با همین هدف که اینها ابزار آخرت و احیاء دین و در مسیر دین باشه. اون وقت حالا در ارتباط با این جهات مالی یک جمله شو عرض کنم که حضرت می‌فرمایند که سعی کن در کسب مالت از طریق حلال استفاده کنی، از طریق حرام نباشه. خب میدونیم سعی کنیم که آدم خودش این جمعی که اینجا هسته دیگه میدونیم اینو دیگه تذکراتی میشه که بیشتر انشاءالله در فکر باشید، بیشتر کار نباشه، ربا نباشه، عیب جنس رو نپوشیم، تعریف بی جا نکنیم، تکذیب بی جا نکنیم. اینجور نباشه که وقتی میخوایم بخریم این جنس خیلی بده، وقتی میخوایم بفروشیم این جنس خیلی خوب شده، هم تا خریدیم شده خوب دیگه، جنس بد بوده اما تا مالش ما شد دیگه شد خوب، وقتی مال کس دیگه بود بد بود، مذمت داشت. این کار رو نکنیم، قسم بی جا نخوریم، دروغ نگیم، دیگه این ضوابطی که میبایست که رعایت بشه و از حلال به دست بیار، در حلال به کار ببر. تو کسب و کار زیرکم باشیم، یعنی اینجور نباشه که باز تو کسب و کارم زیرک نباشیم و به نتیجه هی انسان کلا سرش بذارم، کلا سرش بذارم. خیلی یا خیلی کارا میکنن که آقا چرا اینجور کار کرده، تا این گرفتاری پیش بیاد به این صورت با این وضع دیگه اطمینان کردم چنین شد چنان شد. خیلی مواظب باشه بی خودی اطمینان پیدا نکنه، بی خودی به صورتی که زمینه گرفتاریست دست به کاری نزنه، رعایت همه ضوابط عقلی بکنه. این جمله رو که قاعدتا یادتون میاد اگر بگم خیلی لطیفه، از حضرت صادق علیه السلام، المقبول لا مأجور ولا محمود. آدمی که کلا سرش بره نه پیش خدا عجز داره نه اوغلا میگن باریکالله به تو که کلا سر رفته، پیش خدا هم عجز نداره. حضرت میخواستم گوسفند بخرن در حج، ایام حج و گوسفند قربانی و در منا و میخوام گوسفند بخرن، صاحب گوسفند یه قیمت بالایی گوسفند گفت، چند برابر گفت. حضرت فرمودن که قیمتش نیست چیه؟ عادلانه بگو. یکی از که خدمت حضرت بود، بابا پولدار که هستی، تو حضرت صادق پولدار بودن، حضرت داره در بیاناتشون انا اکثر و مالن من اکثر اهل المدینه، از اکثر اهل مدینه ثروت من بیشتر، اما ثروتی که از مسجد صحیح در مسجد صحیح. اون وقت پولدار که هستید، آقام که هستید، آقان دیگه آتر از حضرت صادق، هرچی میگه بهش بدید. حضرت فرمودن که اگر حاصل حرف، اگر همینجوری از من چیزی بخواد و هرچی میخواد بسپر، اما تو خرید و فروش بخواد کلا بذاره نمیذارم، بخواد کلا بذاره تو خرید و فروش نمیذارم. المغبون لا مأجور ولا محمود، آدمی که کلا سرش برود، ضرر بهش برسد کلا بذارن سرش، المغبون لا مأجور، پیش خدا مأجور نیست. خدا نمیفرماید که بنده ما چون مردم سر تو کلا میذارن این غرفه های به اشتمال کرد، چون مردم سر تو کلا میذارن، نه. و کارش پسندیده هم نیست، یعنی اغلا هم نمیگن تو چقدر آدم خوبی که همه سرت کلا میذارن، هر که اغلا هم میگن تو چقدر چنین نگه. اینه که المغبون لا مأجور ولا محمود، وقتی قد کنه، کسب کنه، کار کنه، امکاناتی برای آخرتش فراهم کنه، به نیت استفاده برای آخرت که باشه، همش عبادت. به حضرت صادق علیه السلام گفت آه پولو خیلی دوست دارم. خب در طبع انسانم همینه دیگه، پولی دوست دارم. انه لحب الخیر لشدید، یا آقایی بود ثروت کلانی داشت، بود شده خیلی ثروت بالا بود، یعنی از ای که بنده بخوام به حساب رقم بیارم من نمیتونم بیارم، خیلی. و حالا خیراتی هم داشتم بود، خدا رحمتش. و اون میگفت که از یکی از مؤسساتمون مثلا ماهی 25 تومن به من میدن، بازم وقتی این میرسه خوشم میاد، خوشم آدم نمیاد، پول دیگه لخور آدم خوشش میاد. انه لحب الخیر لشدید، این در طبیعت انسان هست دیگه. وقت بود معتدل باشه و اندازش نگه داره و حد و حدودش نگه داره و مرزش نگه داره و مواظب باشه. گفت با پول دوست دارم. فهمیدم برای چی دوست داری؟ گفت واقعا برای این دوست دارم پولدار بشم، مکه برم، پولدار بشم به ارحامم برسم، پولدار بشم انفاق کنم، پولدار بشم کار خیر کنم، پولدار بشم بزنم بچه‌م برسم. فرمودن این حب به مالی است که ارزش داره، ارزش بسیار خوب، هیچش کارم تو بشه. اون وقت با این ضوابطی که همه میدونیم انسان در جریان باشه، اینجاست که در ارتباط با مال هم رعایت کرده، اینجور نباشه که بعد دیگران استفاده بکنند و انسان ضرر کرده باشد و به حسرتش بماند. به حسرتش، گرچه تو این مجلس یه لازم نیست من این بخش رو صحبت کنم، اینجا از اون سربلندان کلان عادتا وجود نداره که من بگم که نکنه که بعدن به حسرت بمونن، ولی تذکرشم بی اشکاله که خیلی وقتا میشه که انسان میتوانسته کاری بکنه و در وسعش بوده و نکرده و بعد چقدر حسرت خوره، حسرت خوره در امکاناتش بوده. سعی کند انسان که این چنین نباشه. تو همین بیاناتشون حضرت می فرماین که نکند به گونه‌ای باشه که از تو بعد بمانه، دیگری اگر در راه خدا مصرف کنه، اطاعت کرده، سودشو برده، شما هم حضرتشو برده، و اگر او در راه معصیت مصرف کنه که این پول تو کمک معصیت هم شده، لیکن خودت به مقداری که مناسب هست میدانی انسان، این خطاب حدیثیست گفتم خودت، خودمون توجه داشته باشیم که رعایت این معنا رو بکنیم و در راه خدا و برای خدا و در مسیر صحیح مصرف بشه. خدایا چنین توفیقاتی هرچه بیشتر به هممون عنایت بفرما. یکی از مصارف بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای که برای پول انسان، امکانات و مال انسان هست، همینه که در جهت هدایت مصرف کن. کتابای خوب تألیف کنه، چاپ کنه، تقسیم کنه، مجالس خوب، مجالسی رو برگزار بشه و خلق در مسیر خدا و دین اینها تشویق بشن و بالاخص در قضاء حوائج مردم و مسئله ترویج از زیارت الحسین و عزاداری امام حسین علیه السلام، این دوتا باز به خصوص یک استثنایی دو کارا داره. از مالش انسان استفاده کنه در قضاء حوائج مردم، خیلی مهم، و همچنین در ارتباط با زیارت الحسین علیه السلام، خودش زیارت بره، دیگران رو به زیارت بفرسته، مجالس مربوط به امام حسین علیه السلام و امثال ذلک. این دوتا به خصوص معروفه که مرحوم صاحب جواهر این شخصیت مهم علمی، سیاه شخصیت مهم بودن که کتابشون هنوز مرجع مراجع است. ایشان در اواخر عمر مقید بودن که قبل از درسشون یه روزی کسی بخونه، بعد درس شروع کنه. بهشون گفته بودن که شما با این پرکاری که دارید و چنین و چنان، چی شده که اینقدر اهمیت میدید به این که این اواخر کار، مثلا تعبیر من، که یک زیارتی روزهی خونده بشه قبل از درستون؟ گفته بودن که مدارک که در این جهت خیلی قویست، مدارک که بسیار است و قویست، و اون وقت مدارک که قویست یه خوابی منو تکان داد. و خب خواب هم که میدونید که انواع اقسامی داره، خیلی وقتها با خواب فقط صحبت رو تموم بشه که مناسب نیست. ما با خوابی که وقت معمول ما نیست استناد کنیم، الا اینکه بعضی از خوابها دلیل صدقش با خودش هست یا با احادیث و روایات دیگری تأیید میشه، اینا باز ارزش داره. اون خوابایی که درسته ارزش داره، اثر عمیق میگذاره. و گفته بودن که مدارک که مشخص، اما یه خوابی من اون سخت کنده. اینجوری شد که گفتن یه خوابی دیدم، استادم رو خواب دیدم، خواب دیدم استادم رو، که گفتم چه چیز اونجا خیلی به درد میخوره. اون طرف فرمود که دو چیز، یکی از سعی فی قضاء حوائج الناس و دیگر زیارت الحسین علیه السلام. باز توی این مسیر ها مصرف بشه. این صحبت مالی که میکردیم، از سعی فی قضاء حوائج الناس، تو این زمینه هم روایات فوق اون چه فکر کنیم کم و کیفش شگفت‌انگیز. من تصمیم گرفتم که هر که من مراجعه بکنه تا بتوانم کارش رو بیندازم در ارتباط با از سعی فی قضاء حوائج. گفتم مسئله زیارت رو هم یکم عمومیش کنم، حالا که میخوام به یاد حضرت و زیارت حضرت سر درس باشه که دیگران هم به این فیض برسن. یادم میاد خیلی سال قبله که من مقدمه صحبت روزم اینا بود، گفتم مرحوم آقای عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم، ایشان وقتی درس رو خواستم بدن مقید بودن که قبل از درس یه روزه بخورم. فرداش یا آقای آمد تو همون جلسه، گفت ما حرف دیروز شما مثل که اشتباه بوده. گفتم خب فرمید یه اشتباه نکنید. گفت اتباقا آزداشون قرومی آجا مرتضی، اون شخصیت ارزنده کم نظیر از جهات معنوی، در حال ایشان مشهد بودن صحبت تو شده با منم یک سلام علیکی محبت داشتن به مناسبتی، و گفتم دیروز ایشان توی جلسه اینو نوته، گفتن اشتباه کرده. گفتم خب چیه؟ گفتن که دو تا روزه میخوندن تو دو تا درسی که پشت سرم بوده، نه یک روزه. یعنی درس فقه اصول پشت سرم بوده، اینجور نبوده که اول درس فقه مثلا میخوام بگن روزه بخونن، بعد دیگه خودتون روزه خوندن فقه تموم شد اصول بعد بخونن دیگه همون روزه کفایت کنه. خیر، درس اصول تموم شد مثلا روزه خوندن، فقه میخواد شروع بشه باز یه روزه دیگه، دو تا روزه میخوندن در این مسیر دست. به ذهن نیاد که یک روزه. اینه که حالا که زیارتی حضرت رضا علیه السلام هم که باز اون چنانه که زیارت و ابی افضل دیگه، حالا وارد این مقوله نشم، اما خود حضرت رضا علیه السلام هم فرمودن که زیارت الحسین، زیارت الحسین، زیارت الحسین، زیارت الحسین. لذا هممون عرض میکنیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين.